بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در بحث امروز ما قبل از اینکه دنباله اون مطالب کتاب حکمت و حکومت رو عرض کنیم که خب تا حالا نکات مهمی از نظریه این کتاب رو خوندیم و یک نکات دیگری هم داره، هنوز این نظریه کاملش بیان نشد و مورد نقد و بررسی قرار نگرفت. در فضای مجازی یه مقاله‌ای اونجا منتشر شده، من لازم دیدم که یک اشاره‌ای به این مطالب بکنم در این بحث امروز. در اونجا یه تعبیری آورده نویسنده، این تعبیرش اینه: خدای قرآن و خدای فقه. خدای قرآن، خدای فقه. و خب حالا مطالبی رو که خلاصش میخواد بگوید که فقها از قرآن جدان و اصلا خب همین تعبیر خدایی که قرآن معرفی میکند و خدایی که فقه و فقها معرفی میکنن فرق داره. فقهایی که حسون اسلامن، حسن اسلامن، این یک چنین تعبیر خطرناک که خب گاهی اوقات ماها توجه نداریم که یک تعبیر اگر این وارد جامعه و ادبیات جامعه بشه چه بلایی سر اعتقادات مردم، سر افکار و اندیشه های مردم میاره. و این که انسان مسئول نسبت به قلمش و گفتارش، برای همینه برد تأثیری که قلم داره و گفتار داره. شما ببینید ابن تیمیه میاد و این همه حرفهای انحرافی رو مطرح میکنه و از باطن او وهابیت میجوشه، ولو اینکه حالا وهابیت ریشه هاش در قبل از ابن تیمیه هم وجود داره، ولی بالاخره یکی از پایه‌گذارهای وهابیت ابن تیمیه است. و این وهابیت چه بلایی شد بر مسلمان ها و بر بشریت، و هنوزم چند قرنه که اسلام گرفتار اونه، بشر گرفتار اونه. حالا من خواستم به بعضی از این تعابیر اشاره کنم و اجمالاً هم یک جوابی رو عرض بکنم. میگوید به نظر میرسد فقه خدایی متفاوت از خدای قرآن را ترسیم کرده. خب چرا؟ این آقایون خیلی حرف خطرناکیه. این خدایی که بگیم فقه غیر از خدای قرآنه، در حالی که انصافاً تنها گروهی که حافظان حدود الهی هستن فقها هستن، بدون هیچ تعصبی. این تعبیر الحافظون لحدود الله که در قرآن آمده، در اون آیه شریفه التائبون العابدون تا میرسه به الحافظون لحدود الله، در خود قرآن وقتی احکام رو بیان میکنه خدا میفرماید اینا حدود من هستن، احکام ارث، احکام طلاق، احکام نکاح، احکام قصاص، مثلا حالا حجاب، اینا رو از مصادیق حدود الله خدای تبارک و تعالی مطرح میکنه. میفرماید تلک حدود الله، اینی که باید روزه چجور بگیرید، اتم الصیام الی اللیل، چند تا حکم در این آیه بیان میکنه، بعدش میفرماید تلک حدود الله، اینا حدود الهی هستن. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، داریم هم الفاسقون داریم. خب این احکام الهی، خب مسلم و فقه یه چیزی نیست که فقها خلق کرده باشن، که جعل کرده باشن. فقه از همین احکامی که خدای تبارک و تعالی فرموده به وجود آمده، میشه علم فقه، از طهارتش تا دیاتش، از احکام فردیش تا احکام اجتماعیش. و اساساً من یه بحثی داشتم همین یکی دو هفته پیش در یه مرکز پژوهشی، ما باید یه قاعده‌ای داشته باشیم. قاعده چیه؟ وقتی قرآن می‌فرماید الحافظون لحدود الله، ازش یه قاعده فقهی در میاد، وجوب و حفظ حدود الله. یعنی این فقط تعریفی نیست که بگیم خب الطائبون العابدون تا میرسه به الحافظون لحدود الله، یه وصفیست کار مستحبیه. این واجبه برای هر انسانی، هر کسی که بتونه. خب کی میتونه حافظ حدود الهی باشه؟ فقیه دیگه. اینایی که میگن خدای فقه با خدای قرآن دوتاست، خب بیان فقه خب به ما نشون بدن پس فقه چیه. حالا میگوید که در بسیاری از احکام فقهی معاصر خبری از بلاغ مبین یا بیان آشکار، که خب قرآن مسئله بلاغ مبین رو مطرح میکنه، می خبری از اینا نیست. انواع ابهامات در اکثر احکام فقهی هر گونه بیان و بلاغ را مخدوش میکنند. خب سوال اینه کی گفته فقه باید بلاغ مبین باشه؟ من میخوام رو همین جمله دقت بفرمایید. حالا واقعا هنوز حق فقه درست ادا نشده و یک علتش هم این عدم تبحر در مسائل اصولیه. در فقه شما در اصول فقه میگید که موضوعش هو الحجت فی الفقه، این یه مطلب خیلی روشنیه، هو الحجت فی الفقه. در اصول فقیه میخواد حجت پیدا کند. حالا ما قبلا گفتیم تعریف علم اصول باید یه جوری باشه که علم اصول علم به یه قواعد و ضوابطی است که در غیر فقه هم به درد میخوره، ولی یکی از موارد مهمش فقه. در فقه ما نیاز به همین اندازه داریم، حجت. من میخوام این عمل رو انجام بدم، جایز یا جایز نیست، حجت میخوام. میخوام این غذا رو بخورم یا نخورم، حجت میخوام. این حرف رو بزنم یا نزنم، حجت میخوام. اعمال ما و کردار و گفتار ما باید بر اساس حجت باشه. خب ما هو الحجه و ما هی الحجه. حجت چیه؟ حجت رو گفتن یا قطع یا اونی که جای قطع می نشینه. ببینید واقعا اگر کسی رسائل رو دقیق خونده باشه دیگه این مسائل براش دو تا چهار تا است. ما در فقه یا نیاز به دلیل قطعی داریم یا نیاز به یک دلیل غیر قطعی معتبر داریم. خب دلیل غیر قطعی معتبر یعنی اون دلیلی که پشتوانه قطع داره. خب کدام فقیه گفته باید و به چه دلیلی ما باید در فقه بلاغ مبین داشته باشیم؟ و اگه بخوایم فقط بگیم بلاغ مبین یعنی فقط باید قطعیات ضروریات واضحات باشه. اگر این اندیشه رو انسان تحلیل بکنه از نماز میگیم آقا فقط وجوبش ثابته. حالا میرسیم در قبله شک میکنیم قبله کجاست. خب فقه میگه احتیاط کن به چهار طرف نماز بخون. خب بگیم که آقا این که روشن که نیست که، پس به هر طرف خوندی خوندی یک بلبشوی به وجود میاد، اصلا هرج و مرج به وجود میاد. واقعا همین فقه موجود با همه تلاش هایی که فقها کردن با تمام ضوابط و قواعدی که براش درست کردن و هست، نه اینکه درست کردن، شما الان میرسیم به این قواعد فقهیه. الان چقدر ما قواعد فقهی داریم؟ این قواعد یا ریشش قرآنه یا ریشش روایاته. میرسید در باب قضاوت، البینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. مدعی بینه آورد، قاضی باید بر طبق اون نظر بده، تمام میشه. نیاورد، منکر باید قسم یاد کنه، تمام میشه. این کدومش بلاغ مبینه؟ مگه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس همین البینتو علی المدعی و البینتو للمدعی و الیمین و علی من انکر قضاوت نمی کرد؟ خب حتی یه مواردی رو علم غیب رسول خدا میدونه از حق با کیه، ولی میفرماید که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب این یه ضابطه است، ضابطه ایست عقلایی، ضابطه است. هر کس میخواد ادعا کنی خانه مال منه، خب آقا بینت کن. این خب یه حالا بینه آمد اقامه شد، شما یقین پیدا میکنی که این خانه مال اینه؟ نه. این احکامی که در فقه هست باید بر اساس یه ضابطه ای باشه، بر اساس یه ضابطه ای باشه. حالا این حرف که آقا باید بلاغ مبین باشه، بلاغ مبین در دعوت به توحید و معاد و نبوت و امامت و ایناست. اونا نیاز به بلاغ مبین داره، اونا نیاز به معجزات و بینات و ادله داره که خب اونام فراوون وجود داره. اما اینکه ما در فقه نیاز داریم به این بلاغ مبین، عرض میکنم که این یه حرفیست که اصلاً بسیار بسیار حرف باطل، سخیف، ناشی از بی اطلاعی.
اصلا به مدارک قانونی سخت نه، اون هم یکی از آنچه که اسناد چی میشه به نظر مثلا داره میشه شرح بگیره تو میگیسی عنوان دیگی داره چون اینم ثابت میکنه از دو شاهد هم محکم تره.
بله خب و یه بحث دیگه یا شیخ که آیا جای بیانه اینا قرائه نیست که برای قاضی علم میاره، همین کافیه. ببینید آقایونی که میگن علم قاضی معتبره، میگن اگر علم قاضی از طرق متعارف باشه، ولا قاضی بگه از این جور حرف زدن من علم پیدا کردم تو دروغ میگی، خب حرف غلطه. قاضی اونایی که میگن علم قاضی معتبره میگن اگر از قرائن و شواهدی که نوعاً مفید علمه، همین که شما میفرمایید از همین قبیل میشه، این بیانه نیست، ولی از وقتی سند رو میاره اقامه میکنه، ولو اینکه سند من حیث و هو و هو، فقیه میگه خب ممکنه جعل کرده باشه، ممکنه رفته باشه. مثلا ببینید یه کسی پدر پیری داره، عرض میکنم که در بستر هست، گاهی اوقات آدم میبینه توی فضای مجازی، میره یه محضری میاره انگشتش، او افتاده تو رخت خواب، میزنه روی او و تموم میکنه. خب این باید بررسیشه که آیا این سند ان اختیارن بوده ان اکراهن بوده، ولی اینا برای قاضی علم پیدا میشه. ولی من میخوام همین عرض کنم، حالا اونجایی که دو نفر میان شهادت میدن آقا این خانه مال زیده، این دیگه بین عامه و خواستم فرقی وجود نداره، این بیانه است، بیانه حجیت داره در موضوعات البته نه در احکام، خب اینجا بر طبق او حکم کنه، آیا این عنوان بلاغ مبین رو داره؟ ببینید عمل به ظواهر قرآن در آیات الاحکام، اونی که مورد اختلاف اخباری ها و اصولی هاست، این کجاش بلاغ مبینه؟ اشکال ما این است که این نویسنده یک پایه کجی گذاشته و شروع کرده به اشکالات متعدد بر فقه. ما همین رو خواستیم، البته عرض کردم اینجا در دو سه صفحه هست و منم یک یادداشتایی کردم که بگم اگرم خواستید میخواید در جلسات بعد دنبال کنیم. متاسفانه حجمه به روحانیت، حالا من نمیخوام بگم این نویسندم قصد حجمه داره، ولی این بدتر از هر حجمه ایه، اینی که انسان بیاد به خدای فقها با خدای قرآن فرق داره. خب این فقهایی که میگوین اگر یک حدیث بر خلاف قرآن باشه ما عمل نمی کنیم، اینا خداشون با خدای قرآن فرق داره. این فقهایی که در هر بحث فقهی اگر یه آیه از آیات قرآن باشه مفصل مورد بحث قرار میدن، عرض کردم خب یه وقتی هجمه کردن که فقه و فقهای شیعه کاری به قرآن ندارن، خب این بیشترین یک تهمت بزرگیه. گفتم یه وقتی این مسئله مطرح شد در زمان مرحوم والد ما رضوان الله علیه که زنی که در سن نیست که باید حیض ببینه، 30 سالشه، حالا این رحمشو میره در میاره، مطلقه میشه، حالا که مطلقه شد آیا عده داره یا عده نداره؟ من یادم هست مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله علیه در این مجله فقه اهل بیت، این قضیه که میگم مال خیلی وقت پیشه، یه مقاله ایشون نوشت تمایل پیدا کرد که چنین زنی عده نداره اگر مطلقه شد. من همون موقع 20 اشکال به مقاله ایشون وارد کردم و خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی شاهرودی، با ایشون هم تماس گرفتم، ایشون فرمودن بفرستید ما چاپ بکنیم. در شماره بعد در اون مجله چاپ شد. خب رسید به ایام ماه رمضان، من خدمت مرحوم واردمون عرض کردم خب این مقلدین شما هم سوال میکنن این رو، فرمودن باشه بحث میکنم. ایشون در یه ماه رمضان چند تا موضوع رو بحث کرد، یا شاید همش هم همین بحث تمام ماه رمضان رو گرفت. از خود قرآن بدون اینکه نیاز به روایتی باشه، از آیات قرآن اثبات کردن که این عده داره. و یه کتابی از ایشون هست، ثلاث رسائل، یکی از رسالهاش همین رساله است. خب ببینید، هی میگن فقها با قرآن ارتباط ندارن، یه تهمتیه. شما بیایید بگید آقا این آیه ازش این حکم فقهی استفاده میشه، هیچ فقیهی تا حالا نگفته این رو. البته نمیخوایم بگیم نیست، چون خود ما الان آیاتی از قرآن رو آوردیم، خب حالا ما هم به عنوان اضعف این گروه آیاتی از قرآن رو آوردیم در همین فقه سیاسی چند سال، ازش مسئله لزوم وجود حکومت در دین رو استفاده کردیم. خب اینم بالاخره با این نگاه که به برخی از آیات نگاه کردیم، این نتیجه به دست میاد. آیات اجتماعی، فقه اجتماعی، فقه پزشکی، فقه تربیت. ولی این که بگیم فقها با قرآن ارتباط ندارن، عرض کردم نگاه این نویسنده هم همین بوده. من نمیدونم این نویسنده ها رو نمیشناسم هم کیم هست، ولی این حرف خیلی خطرناکه. و من تقاضا میکنم آقا این فضای مجازی رو دنبال کنید، میبینید یک جایی داره میخواد لطمهی بزنه، حجمهی بکنه، یا حسن زن داشته باشیم یک نظری داره، حالا دنبال معروف شدن نیست، دنبال این است که نظرشو بیان بکنه. خب واقعا حالا ما میگیم اگه یه انسان حسن زن داره، حرفتو قبلا برو با دو تا فقیه مطرح کن ببین جواب داره یا نه. خب این اساس و اشتباه گذاشتی تو. کی گفته ما در فقه بلاغ مبین لازم داریم؟ ما در فقه حجت میخواییم. مقلد باید حجت داشته باشه، حجتش رجوع مجتهده. آیا میتونیم بگیم که خب، چون آخه گاهی اوقات بعضی ها میگن اگه مقلد نظرش این بودی حرف باطله، بی خود میکنه نظرش اینه، فعلا حجت بین او و خدا این فتوای مجتهده. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.